به نام خدا، کلیات و اصول بیمه، فصل چهارم، ارکان و اصطلاحات بیمه. در این فصل به معرفی ارکان بیمه می پردازیم که برگرفته از بخش آخر ماده یک قانون بیمه است. اولین مورد، اصطلاح بیمه‌گره. بیمه‌گر شخصی که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار تعهد جبران خسارت رو در صورت وقوع حادثه به عهده می گیره. بر اساس ماده 31 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، بیمه‌گری عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکت‌های سهامی عام ایرانی که تمام سهام اونها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام می‌گیرد. با این تعریف، بیمه‌گر شخص حقوقیه که به خاطر انجام حرفه بیمه‌گری باید دارای شرایط خاصی که قانون تعیین می‌کنه باشه. رکن بعدی، بیمه‌گذاره. بیمه‌گذار طرف تعهد بیمه‌گر و شخصیه که با پرداخت حق بیمه، جان، مال و یا مسئولیت خودشو تحت پوشش بیمه قرار میده. بیمه‌گذار برخلاف بیمه‌گر که الزاماً باید شخص حقوقی باشه، میتونه هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی مثل شرکت، مؤسسه یا انجمن باشه. موضوع بیمه یکی دیگه از ارکان بیمه است. موضوع بیمه چیزیه که تحت پوشش بیمه قرار میگیره و میتونه مال، شخص و یا مسئولیت باشه. در صورتی که موضوع بیمه مال باشه، بیمه‌گر در مقابل خسارت وارد به اون متعهده. اینجا مال شامل بیروح و زیروح مثل بیمه آتش‌سوزی، اموال منقول و غیر منقول، بیمه حمل و نقل، بیمه مرگ و میر حیوانات و بیمه محصولات کشاورزی. اگه موضوع بیمه شخص باشه، بیمه‌گر در مقابل فوت، بیماری و یا حیات بیمه شده متعهده، مثل بیمه های عمر، بیماری، حوادث شخصی، به شرط حیات و به شرط فوت. موضوع بیمه ممکنه نه مال و نه شخص باشه، بلکه مسئولیت بیمه گذار در مقابل دیگری باشه. در این صورت بیمه‌گر متعهده که اگه در نتیجه حادثه‌ای که باعث ورود خسارت به دیگری شده و بیمه گذار مسئول اون شناخته شده، خسارت اون شخص رو جبران کنه. مثل بیمه های مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه در مقابل اشخاص ثالث یا بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران. یک رکن دیگه مبلغ بیمه شده یا همون سرمایه بیمه است. منظور از مبلغ بیمه شده ارزش شی مورد بیمه و یا مبلغیه که در بیمه های اشخاص بیمه‌گر تعهد میکنه در صورت وقوع حادثه به بیمه گذار یا ذی‌نفع قرارداد بیمه بپردازه. لازم به ذکره که مبلغ بیمه شده یا سرمایه بیمه بیان کننده حداکثر تعهد بیمه‌گر برای پرداخت خسارت وارد به مورد بیمه است. بنابراین در بیمه اشیا مبلغ بیمه شده باید معادل ارزش واقعی و روز مورد بیمه باشه. اگه این مبلغ کمتر از ارزش واقعی مورد بیمه باشه، بیمه‌گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده و ارزش واقعی اون مال متعهد جبران خسارته و بیمه‌گر تعهد میکنه در صورت بروز حادثه اونو به بیمه شده یا ذی‌نفع بپردازه. یکی دیگه از ارکان بیمه خطره. در واقع خطر از عناصر اصلی و جوهر اساسی بیمه است، چون برای مقابله با خطره که بیمه گذار با بیمه‌گر قرارداد بیمه منعقد میکنه. برای انسانها احتمال انحراف از رسیدن به هدف مطلوب در مدت زمان مشخص وجود داره که معمولاً با اصطلاحاتی مثل نامعلومی، عدم اطمینان از آینده، نامشخص بودن وضعیت و امثال اون در زندگی اجتماعی، اقتصادی و بازرگانی تعریف میشه. خطر عامل و علت به وجود آمدن انحراف محتمله، مثل سه موردی که بهشون اشاره میکنیم. اولیش خطرهای قهری یا بلایای طبیعیه، وقایعی که به خاطر وقوع فعل و انفعالاتی خارج از کنترل در سه حوزه طبیعی، تکنولوژی و اجتماعی بروز میکنه، مثل زلزله، آتشفشان، سیل و طوفان. بعدیش خطرهای تجاری یا بازرگانیه، اختلال در عملیات بازرگانی که نتیجه اون خارج از انتظاره و باعث ضرر و زیان میشه، مثل نوسانات قیمتها، ورشکستگی، عدم دریافت مطالبات و یا ضبط و توقیف اموال. و مورد سوم که خطرهای تکنولوژیکیه، که در واقع اصطلاحیه که به کاربرد تکنیک و فن در انجام کارها برمیگرده. به عبارتی خطرهای متعددی رو که در مسیر خط تولید وجود داره و میتونه باعث ضرر و زیان بشه در بر میگیره، مثل انفجار دیگه بخار، نشت مواد شیمیایی، آتش سوزی در اثر اتصال سیم برق، تصادم دو وسیله نقلیه، سقوط هواپیما و غرق شدن کشتی. و نهایتاً خطرهای اجتماعی که متوجه اون دسته از اختلال در زندگی انسان هاست که حاصل زیانباری داره، مثل جنگ، شورش، بلوا، آشوب، قیام، کودتا، انقلاب و اعتصاب. خطر در بیمه و ویژگی های آن. به طور کلی خطر در بیمه به حادثه‌ای گفته میشه که در صورت وقوع اون بیمه‌گر موظف تعهد خودش را انجام بده و از نظر بیمه این طور تعریف میشه که خطر احتمال پیشامد نامسلمیه که وقوع اون به اراده طرفین خاص بیمه گذار بستگی نداره. بنابراین خطر بیمه شده باید این ویژگی ها رو داشته باشه. اولا اتفاقی و غیر منتظره باشه. احتمال وقوع در زمان آینده رو داشته باشه. اصولا وقوع اون نامسلم باشه و یا اگه مسلمه زمان وقوع اون نامعلوم باشه. و بالاخره وقوع اون به اراده طرفین بستگی نداشته باشه. باید توجه داشته باشین که خطر میتونه منشأ زیانهای مالی و معنوی باشه، اما در رابطه با تعهدات بیمه‌گر لزوماً باید زیان وارده قابلیت تبدیل شدن به پول داشته باشه. در اصطلاح بیمه، خطر هم به معنی حادثه‌ایه که در صورت وقوع زیانهای جانی و مالی به بار میاره و گاهی هم به اون چیزی که بیمه میکنند یا همون مورد بیمه خطر گفته میشه. عوامل تشدید و تعبیر خطر. بیشتر اوقات احتمال وقوع خطر حالت عادی خودش رو داره، اما گاهی بعضی عوامل باعث میشه احتمال وقوع خطر بیشتر بشه. در این حالت میگن خطر تشدید شده که در ادامه به این عوامل اشاره میکنیم. فعالیت انسانی یکی از عوامل تشدید خطره. رفت و آمد بیش از حد افراد در یک محل و یا افزایش فعالیت‌های شخصی مثل رفتن به سفر احتمال وقوع حادثه رو بیشتر میکنه. عوامل داخلی و خارجی هم یکی دیگه از عوامل تشدید خطره. گاهی این عامل یک امر داخلیه، مثل ساختار یک ساختمان که مثلا چوب و مواد پلاستیکی در ساختش به کار رفته باشه. گاهی هم عامل خارجی در تشدید خطر دخالت داره، مثل یک واحد مسکونی که در مجاورت یک کارخانه تولید مواد شیمیایی و یا کارگاه رنگرزی ساخته شده باشه که با تشدید خطر مواجهه. گاهی هم این عوامل در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه باعث تشدید خطر میشه، مثل ساخت یک پمپ بنزین در مجاورت واحدهای مسکونی به عنوان عامل خارجی و یا تغییر کاربری مورد بیمه شده، مثل تبدیل کارگاه نجاری به کارگاه نقاشی که توسط شخص بیمه گذار صورت میگیره به عنوان یک عامل داخلی. در ماده 13 قانون بیمه داریم که اگه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم بشه، بیمه‌گر حق داره یا اضافه ی حق بیمه اونو از بیمه گذار در صورت رضایتش دریافت کنه و قرارداد رو ابقا کنه و یا اینکه اساساً قرارداد رو فسخ کنه. در صورتی که مطلب اظهار نشده و اظهار خلاف واقع بعد از حادثه معلوم بشه، خسارت به تناسب حق بیمه پرداختی و حق بیمه‌ای که باید در صورت بیان اطلاعات به طور کامل و واقعی پرداخت میشد کم میشه. این ماده قانونی با توجه به اصل حسن نیت طرفین و اینکه اظهارات خلاف واقع و عدم اطلاع به بیمه‌گر به دلیل نداشتن آگاهی بیمه‌گذار صورت گرفته، قابل اعمال و تسری به بحث تشدید خطر در طول مدت اعتبار بیمه نام است. در تکمیل این بحث بیان این نکته هم ضروریه که گاهی احتمال تشدید و یا حتی تخفیف خطر به دلیل تغییر شرایط قابل پیشبینیه و در محاسبات حق بیمه لحاظ میشه. مثل خطر فوت انسان که از دوران کودکی تا سنین نوجوانی به تدریج کم میشه و سنین نوجوانی به بعد مرتباً در حال افزایشه. پیشگیری از بروز حادثه و جلوگیری از توسعه آن در صورت وقوع و کاهش میزان خسارت. اولین موضوعی که مطلوب انسانه اینه که خطر واقع نشه و به همین خاطر اقداماتی انجام میده که احتمال وقوع خطر از بین بره و یا به حداقل برسه، مثل واکسیناسیون افراد برای پیشگیری از ابتلا به بیماری و یا نصب برقگیر در ساختمان‌های مرتفع. دومین گام اینه که اگه حادثه اتفاق افتاد و خسارت ایجاد کرد، جلوی توسعه خطر گرفته بشه و زیانها به حداقل ممکن برسه، مثل نصب وسایل اطفای حریق در ساختمانها. در بحث بیمه، برای اینکه بعد از انعقاد قرارداد بیمه، نگهداری و یا از بین رفتن مورد بیمه برای بیمه گذار یکسان نباشه، قانونگذار در ماده 4 قانون بیمه امر بیمه رو مشروط به این کرده که بیمه گذار نسبت به بقای اون چیزی که بیمه کرده ذینفع باشه. در ماده 15 هم اومده که بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی رو که عادتاً هر کس از مال خودش میکنه نسبت به موضوع بیمه هم به عمل بیاره و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع اون اقداماتی رو که برای جلوگیری و توسعه خسارت لازمه به جا بیاره و در ادامه هم اینطور بیان میکنه که مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت میکنه بر فرض که منتج به نتیجه هم نشه به عهده بیمه گره. شرایط بیمه کردن خطر. هرچند اساس حرفه بیمه‌گری بیمه کردن خطر هاست، اما بیمه‌گر در ابتدا نمیتونه هر خطری رو تحت پوشش قرار بده مگر اینکه شرایط لازم برای بیمه کردن اونها وجود داشته باشه یا بیمه‌گر این شرایط رو به وجود بیاره. با توجه به همگت این موارد به اونها اشاره میکنیم. موضوع اول پراکنده بودن خطر هاست. همونطوری که در تعریف ماهوی بیمه گفتیم، بیمه گذاران به دلیل توانایی محدودشون در جبران زیانهای وارده دست تعاون به سوی هم دراز می کنند و با تشکیل صندوقی تحت مدیریت بیمه‌گر زیانهای وارده رو با پرداخت مبالغ جزئی بین خودشون سرشکن می کنند. همین مورد برای شرکت‌های بیمه هم صادقه، چون خسارات احتمالی باید از محل جمع‌آوری حق بیمه ها تامین بشه و بدون شک اگه همه موارد بیمه یا تعداد زیادی از اونها در اثر وقوع یک حادثه از بین رفته یا خسارت ببینه، قطعاً میزان تعهد بیمه‌گر از مجموع حق بیمه ها بیشتر میشه و جبران همه خسارات از عهده بیمه‌گر خارج میشه. بنابراین خطرهای بیمه شده باید طوری پراکنده و متفرق باشه که احتمال وقوع حادثه به مواردی محدود بشه. این اصل پراکنده بودن خطرها شرط لازم برای تعاون بیمه گذارانه و برای حفظ تعادل صندوق مشترک اونها که بیمه‌گر عهده‌دار اداره اونه ضروریه. این موضوع به قدری با اهمیته که حتی بعضی از خطرها که خصلت پراکندگی ندارند غیر قابل بیمه کردن تلقی میشن، مگر اینکه بیمه‌گر خودش ما به ازای توان خودش رو از طریق بیمه های مجدد و اتکایی بیمه کنه و یا به اندازه توانش در هر حادثه تعهد بپذیره و بیمه گذار رو وادار کنه بقیه اون رو در شرکت های دیگه به صورت اشتراکی بیمه کنه. موضوع مهم بعدی تناوب و تواتر خطر هاست. برای اینکه خطرهای مورد بیمه از لحاظ فنی قابل ارزیابی باشه، باید احتمال وقوع داشته باشه، وگرنه اگه وقوع حادثه غیر ممکن و یا حتی نادر باشه، از یک طرف بیمه گذار حاضر به انجام چنین بیمه‌ای نیست و از طرف دیگه بیمه‌گر نمیتونه با اتکا به آمار و حساب احتمالات حق بیمه متناسب با خطر رو تعیین کنه. بنابراین تناوب و تواتر خطر و یا به وقوع پیوستن اون در فواصل زمانی از بابت اینکه بیمه‌گر بتونه خطر رو ارزیابی و حق بیمه‌ای برای اون محاسبه کنه از شرایط حتمی خطرهای بیمه شده است. علاوه بر این تشابه و یک نواختی خطرهای بیمه شده هم مهمه. تشابه خطرها از دو نظر برای بیمه‌گر اهمیت داره. از یک طرف شرط لازم برای اطلاعات آماریه، چون برای محاسبه تواتر وقوع خطر باید خطرهای مشابه مورد توجه قرار بگیره. از طرف دیگه تشابه خطر شرط تساوی بین بیمه‌گذاران و کانون تعاونیه که اونها دورش جمع شدن. بیمه‌گذار باید حق بیمه‌ای متناسب با خطری که در مقابل اون بیمه شده بپردازه. و نهایتاً عامل کثرت یا تعدد خطری که باید مورد توجه قرار بگیره. برای بیمه کردن یک خطر، تعداد بیمه گذاران باید به اندازه کافی باشه، چون تنها از راه جمع‌آوری تعداد زیادی بیمه گذار و دریافت حق بیمه کافیه که بیمه‌گر میتونه به تعهداتش عمل کنه. این مسئله که متکی به قانون اعداد بزرگه اساس حرفه بیمه‌گری رو تشکیل میده، چرا که هر چقدر تعداد خطرهای بیمه شده بیشتر باشه، احتمال وقوع حادثه برای بیمه گذاران به نسبت کمتر میشه. توضیح خطر. بنابر مطالب گفته شده میشه گفت که برای بیمه کردن خطر شرایطی وجود داره که در مجموع دامنه فعالیت بیمه‌گر رو محدود میکنه. اما همونطوری که اشاره کردیم، اگه شرایط ذکر شده برای بیمه کردن خطرها وجود نداشته باشه، بیمه‌گران تعهدات خودشون رو نسبت به کل سرمایه بیمه تا حد توانشون کاهش میدن. به عبارتی بخشی از اونو بیمه میکنن و یا کل خطر رو پذیرفته و بعد اونو بین خود و سایر بیمه‌گران تقسیم میکنن. این نحوه عمل تحت عنوان توزیع خطر به دو صورت انجام میشه: بیمه مشترک و بیمه اتکایی. در بیمه مشترک اگه بیمه‌گر به تنهایی نتونه خطری رو که به اون پیشنهاد شده بیمه و آثار اونو تحمل کنه، قسمتی از اونو که متناسب با تواناییشه میپذیره و مابقی رو به بیمه‌گران دیگه واگذار میکنه. فرض کنین بیمه‌گر به تنهایی توانایی برای بیمه کردن کارخانه‌ای به ارزش X رو نداره. بنابراین بیمه‌نامه‌ای برای کل کارخانه منتها برای درصدی از ارزش اون، مثلا 20% صادر میکنه. حق بیمه‌ای هم که مطالبه میکنه معادل 20% کل حق بیمه است و تعهدش هم در زمان بروز حادثه و پرداخت خسارت حداکثر معادل 20% ارزش کارخانه است. بنابراین صاحب کارخانه مجبوره خودش برای تکمیل بیمه کارخانه به چند بیمه‌گر دیگه مراجعه کنه تا اونها هم هر کدوم سهمی رو بپذیرند. به این ترتیب بیمه کارخانه انجام میشه. در این حالت بیمه گذار ناچاره با تعدادی بیمه‌گر رابطه برقرار کنه، به هر کدوم از بیمه‌گران قسمتی از حق بیمه رو پرداخت کنه و از هر کدوم از اونها سهمی از خسارت احتمالی خودش رو دریافت کنه. در بیمه اتکایی از اونجایی که معمولاً بیمه گذاران ترجیح میدن با یک بیمه‌گر معتبر سر و کار داشته باشن، بیمه‌گران ابتدا به تنهایی کل مورد بیمه رو بیمه می‌کنند و در مقابل بیمه گذار متحد میشن. بعد سهمی از خطر رو که مازاد بر قدرت تحمل اونهاست به بیمه‌گرای دیگه واگذار میکنن و یا به عبارتی مجدداً اونو بیمه میکنن. در این حالت بیمه‌گر اول از یک طرف مسئول وصول حق بیمه و توزیع اون بین سایر بیمه‌گراست و از طرف دیگه مسئولیت وصول سهم اونها از خسارت احتمالی و پرداخت اون به بیمه‌گذار رو هم به عهده داره. بدیهی بیمه‌گر اول برای اینکه در فاصله زمانی صدور بیمه‌نامه تا واگذاری قسمتی از اون متعهد کل سرمایه بیمه نباشه، قبل از صدور بیمه تاییدیه اونو از بیمه‌گرای اتکایی طرف قرارداد خودش میگیره. بیمه اتکایی خودش به صورت‌های مختلف، یعنی واگذاری سهمی از کل پورتفو در یک رشته و یا تمام رشته‌ها به طور یک جا، و یا واگذاری به صورت موردی از طریق انواع مختلف قراردادهای اتکایی صورت میگیره که به مهمترین اونها اشاره میکنیم. یکی از این موارد قرارداد اتکایی مازاد سرمایه است. توی این قرارداد بیمه گذار واگذار کننده بخشی از سرمایه بیمه شده رو به عنوان سهم نگهداری خودش به عهده میگیره و برای سرمایه های مازاد به سهم نگهداری پوشش اتکایی تکیه میکنه. و برای سرمایه های مازاد به سهم نگهداری پوشش اتکایی تهیه می کنه. در قرارداد اتکایی مشارکت، بیمه‌گر واگذارنده درصد معینی از هر ریسک رو به بیمه‌گر اتکایی واگذار می کنه. مثلا اگه مشارکت به میزان 50% باشه، از هر بیمه نامه 50% سهم نگهداری و 50% سهم بیمه‌گر اتکایی. در قرارداد اتکایی مازاد خسارت تا حد معینی از خسارات کلن به عهده بیمه‌گر واگذار کننده است. در صورتی که خسارت وارده از اون حد تجاوز کنه، مبلغ مازاد به عهده بیمه‌گر اتکایی. حق بیمه کل. یکی دیگه از ارکان بیمه حق بیمه است. حق بیمه یا بهای خطر و چیه که بیمه گذار به بیمه‌گر می‌پردازه تا در مقابل بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران کنه و یا در سررسید معین شده در بیمه نامه‌های به شرط حیات و یا فوت مبلغی رو به بیمه گذار و یا ذی‌نفع از قرارداد بیمه بر حسب مورد پرداخت کنه. در بیمه های بازرگانی سه عنصر اصلی تشکیل دهنده حق بیمه به عنوان حق بیمه فنی، هزینه های بیمه‌گری و سود قابل انتظار بیمه‌گر وجود داره که در ادامه بهشون اشاره می‌کنیم. حق بیمه فنی میزانش بستگی به شدت و ضعف احتمالی وقوع خطر داره، چرا که مبنای اصلی تعیین حق بیمه فنی اصل تساوی حق بیمه با میزان احتمالی وقوع خطره. مبنای اصلی محاسبه حق بیمه فنی آمار و احتمالات. مثلا اگه بر اساس قواعد آماری و قانون احتمالات وقوع حریق در واحدهای مسکونی 2 در 1000 باشه، حق بیمه فنی برای پوشش واحدهای مسکونی 2 در 1000 میشه. به عنوان مثال فرض کنید اگه 1000 باب واحد مسکونی به ارزش هر باب 10 میلیون تومان تحت پوشش حریق باشه، حق بیمه 1 ساله هر واحد مسکونی میشه 20,000 تومان که همون 2 در 1000 10 میلیون تومانه. حالا برای 1000 واحد باید این 20,000 تومان رو در 1000 ضرب کنیم که میشه 20 میلیون تومان. از طرف دیگه بر اساس محاسبات آماری که انجام شده در هر سال 2 واحد مسکونی دچار حریق میشه، پس خسارت وارده برابر با 2 تا 10 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان. به عبارت دیگه احتمال 2 در 1000 یعنی بر اساس قواعد آماری و قانون احتمالات 1 خانه ظرف 500 سال دچار حریق خواهد شد. پس حق بیمه جمع شده ظرف 500 سال با احتساب همون حق بیمه سالیانه 20,000 تومان میشه. 10 میلیون تومان که معادل خسارت 1 خونه است. توجه داشته باشین که بر اساس قواعد آماری و قانون احتمالات خطر برای بیمه‌گر که همون احتمال حریق 2 واحد مسکونی در سال 100%. اما اینکه کدوم یکی از اون 1000 نفر از بیمه گذاران جزء خسارت دیده هستند نامعلومه. عامل مهم بعدی در محاسبه حق بیمه هزینه های بیمه‌گریه که شامل هزینه های بیمه‌گر برای اداره صندوق تعاون بیمه است. لازم به ذکره که هرچند خسارات پرداختی توسط بیمه‌گران در سرفصل های حسابداری جزء هزینه های بیمه‌گری محسوب میشه، اما در اینجا تأمین خسارت از محل حق بیمه فنی یا همون توزیع حق بیمه های فنی جمع‌آوری شده بین زیان دیده ها صورت میگیره و منظور از هزینه های بیمه‌گری هزینه اداره صندوق تعاون بیمه از قبیل حقوق پرسنل، ملزومات و مواردی از این دسته. و نهایتاً عامل سود قابل انتظار بیمه‌گر، هدف شرکت های بیمه در بخش بیمه های بازرگانی به دست آوردن سوده. بنابراین شرکت های بیمه به عنوان بازرگان همیشه مبالغی برای تأمین هزینه ها و سود قابل انتظار به حق بیمه فنی اضافه و از بیمه گذاران دریافت می کنند. حق بیمه ممکنه به صورت مبلغ ثابت باشه و یا نسبتی از مبلغ بیمه شده باشه. مثلا 10% و یا 10 در 1000 مبلغ بیمه شده و یا ترکیبی از مبلغ ثابت و نسبتی از مبلغ بیمه شده باشه. حق بیمه معمولاً به صورت یک جا باید قبل از زمان شروع تعهدات بیمه‌گر به وسیله بیمه‌گذار پرداخت بشه، مگر اینکه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این مورد توافق خاصی صورت گرفته باشه. از جمله ارکان بیمه میشه به مدت بیمه اشاره کرد. مدت بیمه عبارت از فاصله زمانی بین ابتدا و انتهای بیمه که بیمه‌گر فقط متعهد جبران خسارت‌هایی که در طول این مدت به مورد بیمه وارد بشه. مدت بیمه از موضوعاتیه که باید به وضوح در بیمه‌نامه قید بشه. معمولاً تاریخ شروع بیمه با تاریخ صدور بیمه‌نامه یکیه و بعد از اون تاریخه. اما خسارت یا غرامت که یکی دیگه از ارکان مهم بیمه است، با توجه به بحث انواع بیمه ها و تقسیم بندی اونها به بیمه های خسارتی یا زیان و بیمه های اشخاص، باید گفت که انجام تعهد بیمه‌گر بسته به اینکه به بیمه های خسارتی و یا بیمه های اشخاص مربوط باشه از قواعد خاصی پیروی میکنه. هدف بیمه های خسارتی که بیمه های اشیا و مسئولیت رو شامل میشه جبران نتایج زیانباریه که در اثر خطر بیمه شده متوجه دارایی بیمه گذار به طور مستقیم یا غیر مستقیم میشه و بیمه گذار با خرید بیمه نامه انتظار داره کاهشی که در داراییش به دنبال حادثه موضوع بیمه وارد میاد ترمیم بشه. در این حالت میزان خسارت عبارت از مابعد تفاوت ارزش روز مورد بیمه بلافاصله قبل و بلافاصله بعد از حادثه. در بیمه های اشیا از قبیل بیمه های آتش‌سوزی، باربری، دزدی و غیره خسارت مستقیماً به اموال و دارایی بیمه گذار وارد میشه. پس هدف بیمه های مسئولیت جبران خسارتیه که به دنبال ادعای شخص ثالث زیان دیده علیه بیمه گذار مسئول به طور غیر مستقیم به دارایی بیمه گذار وارد میشه. موضوع بیمه های اشخاص انجام تعهد بیمه‌گر صرفاً بر اساس قرار داده. به عبارت دیگه بیمه های اشخاص فاقد طبیعت جبران خسارت و صرف تحقق خطر و وقوع حادثه مثل فوت، اسکار افتادگی دائم یا موقت، نقص عضو یا زنده بودن بیمه گذار، موضوع بیمه ایجاب میکنه بیمه‌گر تعهد خودش رو بدون اینکه حق بحث در میزان خسارت داشته باشه انجام بده. انواع خسارت. در خصوص انواع خسارت هم باید گفت که خسارت گاهی از بین رفتن کامل مورد بیمه است، مثل غرق شدن کشتی که به اون خسارت کلی واقعی گفته میشه. یه موقعی هم خسارت پایین اومدن ارزش مورد بیمه رو شامل میشه، یعنی بخشی از کالا تلف شده و یا آسیب میبینه که به اون خسارت جزئی میگن. در صورت بروز خسارت کلی، بیمه‌گر متعهد تمامی مبلغ بیمه شده رو به بیمه گذار بپردازه، مشروط بر این که ارزش واقعی مورد بیمه یا همون ارزش روز حادثه کمتر از مبلغ بیمه شده نباشه. گاهی هم ممکنه که مورد بیمه به طور کلی از بین نرفته باشه، اما هزینه نجات و یا تعمیر اون با توجه به میزان بالای خسارت که معمولاً حدود 70% به بالاست برای استفاده مجدد اقتصادی نباشه. این خسارت رو خسارت کلی فرضی میگن. در این حالت بیمه‌گر خسارت رو کلی فرض کرده و بر همون اساس تعهداتش رو انجام میده. یکی دیگه از ارکان بیمه قاعده نسبی سرمایه است. همونطور که قبلا اشاره شد، مسئولیت بیمه‌گر در جبران خسارت در بیمه‌های زیان عبارت از مابعد تفاوت ارزش روز مورد بیمه بلافاصله قبل و بعد از حادثه. بنابراین اگه بیمه گذاری اموالش رو کمتر از ارزش واقعی اون بیمه کنه، خسارت هم به همون نسبت کاهش پیدا می‌کنه. در این مورد ماده 10 قانون بیمه میگه در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشه، بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده با قیمت واقعی مال مسئول خسارته. مثلا چنانچه مورد بیمه‌ای به ارزش 8 میلیون تومان بیمه شده باشه و در زمان بروز حادثه ارزش اون 10 میلیون تومان باشه و خسارت وارده بالغ بر 3 میلیون تومان باشه، طبق فرمول خسارت قابل پرداخت از حاصل ضرب سرمایه بیمه شده در خسارت بر اساس قیمت روز که میشه 24 میلیون تومان تقسیم بر ارزش روز و واقعی مورد بیمه که 10 میلیون تومانه به دست میاد که میشه 2 میلیون و 400 هزار تومان. بدیهیه که در مورد خسارت کلی در این مثال حداکثر تعهد بیمه‌گر به جای 2 میلیون و 400 هزار تومان همون 8 میلیون تومانه، چرا که خسارت وارده به قیمت روز حادثه بر اساس همون فرمولی که گفتیم به جای ضرب 3 میلیون در 8 میلیون از ضرب 10 میلیون خسارت بر اساس قیمت روز در 8 میلیون سرمایه بیمه شده تقسیم بر 10 میلیون ارزش روز بیمه شده به دست میاد که میشه 8 میلیون تومان. در واقع در این حالت خسارت به قیمت روز با ارزش مورد بیمه بلا فاصله قبل از وقوع حادثه یکسانه. عدول از قاعده نسبی سرمایه هم یکی دیگه از ارکان بیمه است. گاهی موارد بیمه از ارزش نسبتاً بالایی برخورداره و در نتیجه حق بیمه متعلقه هم مبالغ قابل توجهی میشه که در شرایط خاصی مثل کمبود نقدینگی صنایع بزرگ تأمین اون برای بیمه گذاران بزرگ هم بسیار مشکله، یا بیمه گذار میدونه اولین حادثه هر اندازه هم شدید باشه نمیتونه همه یه مورد بیمه رو یک جا از بین ببره. بناچار بیمه کردن به قیمت واقعی غیر ضروری به نظر میرسه. بنابراین به جای اینکه مورد بیمه رو به قیمت واقعی بیمه کنه، اونو به میزان حد اکثر خسارتی که متوجهش میشه تحت عنوان first loss بیمه میکنه. در مقابل بیمه‌گر در این حالی که با قبول حق بیمه کمتری موافقت می‌کنه، از اعمال قاعده نسبی سرمایه با همه اهمیتی که داره با شرایطی صرف نظر می‌کنه. گاهی هم در بیمه‌های اموال ارزش شیء بیمه شده به صورت توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار تعیین میشه. در این حالت در صورت بروز حادثه صرف نظر از ارزش مورد بیمه در بازار، بیمه‌گر متعهد پرداخت سرمایه توافق شده است. این مسئله بیشتر در بیمه‌های بدنه هواپیما، کشتی و بیمه آثار هنری، اشیای عتیقه و منحصر به فرد رایجه. لازم به ذکره که بیمه‌گران میتونن با استناد به ماده 35 قانون بیمه از اعمال ماده 10 قانون صرف نظر کنند. اما در مورد قاعده نسبی حق بیمه که از قواعد امره نمیشه عدول کرد. ذکر این نکته ضروریه که در مورد بیمه‌نامه هایی که به موجب شرط خاص و صریح سرمایه بیمه شده با نوسان قیمت تغییر میکنه هم قاعده نسبی سرمایه اعمال نمیشه. منتها عدول از قاعده نسبی در اینجا مشروط و مکول به اینه که تفاوت سرمایه اعلام شده با قیمت واقعی صرفاً به خاطر بالا رفتن ارزش مورد بیمه در فاصله زمانی بین صدور بیمه نامه و تاریخ وقوع حادثه باشه. به عبارت دیگه بیمه گذار باید در ابتدا قیمت واقعی مورد بیمه رو به طور صحیح اعلام کرده باشه. و نهایتاً فرانشیز که یکی از ارکان مهم بیمه است. فرانشیز عبارت از سهمی از خسارت که خارج از تعهد بیمه‌گره و به عهده بیمه گذاره. سه علت وجودی فرانشیز اینها هستند. یکی جلوگیری از پرداخت خسارات جزئیه که هزینه های زیادی رو به بیمه‌گران و نهایتاً به سایر بیمه گذاران از طریق افزایش حق بیمه تحمیل میکنه. دلیل بعدی ایجاد نفع بیمه‌ای در بقای مال مورد بیمه و مراقبت از مال بیمه شده توسط بیمه گذارانه و نهایتاً برای تعدیل نرخ حق بیمه است. چرا که هر چقدر سهم بیمه گذاران از خسارت بیشتر باشه به همون نسبت حق بیمه کاهش پیدا میکنه و این امر کمک میکنه تا بیمه گذارانی که توان مالی بالاتری نسبت به سایرین دارن سهم بیشتری از خسارت رو خودشون به عهده بگیرن و در نتیجه حق بیمه کمتری پرداخت کنن. بعضی مواقع ممکنه فرانشیز به صورت درصدی از سرمایه بیمه محاسبه بشه، مثل بیمه های حمل و نقل کالا که فرانشیز درصدی از قیمت هر بسته یا کل محمول است. اما معمولاً در سایر رشته های بیمه به صورت درصدی از خسارت رقمی ثابت و یا ترکیبی از هر دو رو شامل میشه. لازم به ذکره که در تعریف فنی فرانشیز و عرف بین الملل اگه از کلمه فرانشیز استفاده بشه به این مفهومه که اگه خسارت کمتر یا معادل فرانشیز باشه بیمه‌گر تعهدی نداره، ولی اگه خسارت بیشتر از فرانشیز باشه کل خسارت باید پرداخت بشه و اگه منظور بیمه‌گر این باشه که در هر صورت سهمی از خسارت به عهده بیمه‌گذار باشه از لفظ دیدکتیبل یا اکسس استفاده میشه. در ایران با توجه به عرف رایج بیمه‌گران با تعریف واحدی از هر سه واژه به صورت یکسان استفاده می‌کنند، مگر در مورد بیمه‌نامه‌هایی که در سطح بین‌المللی مطرح میشه، مثل بیمه‌های باربری که در اونها از کلمه اکسس استفاده میشه. در فصل آینده به معرفی انواع بیمه‌نامه‌ها می‌پردازیم. با سپاس از توجه شما.